یک روز سرد بود که در گوش پرویز نجوا کردم کاخ. تازه 16 سالم شده بود و هنوز به چشم همه دختر بچه بودم. باز گفتم جمعه و بازوهایم را مالیدم تا کمی گرم بشوند و جست و خیز کنان دور شدم. داد زد فروغ. اما دیگر سر کوچه رسیده بودم و با سر توی سینه پیرزنی افتادم که از سوی دیگر کوچه می آمد، که عقب افتاد و نشنید که با شتاب گفتم ببخشید. قرولند بلند بالایی کرد که نفهمیدم چه گفت و شانم را محکم گرفت و نگاه تیزی به سمت پرویز انداخت و دوباره مرا نگاه کرد. نفهمیدم از اهالی محله بود و مرا شناخته بود یا از دوستان مادرم بود و به همین دلیل داشت مرا ورانداز می‌کرد. با همه این احوال خودم را سریع خلاص کردم و چرخیدم و از سمت مقابلش توی کوچه سریدم. پیرزن که دور شد دوباره برگشتم توی کوچه و دیدم پرویز هنوز آنجاست، اما دستایش را توی جیب فرو برده و پا به پا می کند و سرگشته چشمها را به اطراف می گرداند. از سرم گذشت که نمی خواهد سر قرار بیاید. خیلی خطر داشت و حتی من با همه بیکله بودنم می دانستم که او می ترسد گیر بیفتد. حدسم غلط بود تا مرا دید گفت صد چند؟ لبم به خنده باز شد و با دستم نشانش دادم که 6 و با قلبی که داشت از جا کنده می شد می دویدم به سوی خانه سرهنگ. روستای دربند در دامنه کوهستان‌های دماوند، دروازه آشنایی من و پرویز و شعر بود. تابستان سال 1329، ناگهان گرمای شدیدی روی شهر تهران افتاد و گرد و غبار غلیظ همه جا را پوشاند. پدرم همان اوائل تابستان مأموریتی گرفت و برای گذراندن تابستان با رفقایش به سواحل شمال رفت و همه ما را لای گرد و گرمای تهران جا گذاشت. گرما هر روز تندتر و غبار هر دم سنگینتر می شد و ما را به کنج زیر زمین ها رانده و مقیم آنجا کرده بود. همه مریض احوال و خرد و خراب شده بودیم و آدم سالم بینمان پیدا نمی شد. مادرمان مدتی تحمل کرد تا او هم طاقتش تاق شد و همه را توی ماشین نشاند و به باغ داییمان رفتیم. راه روستایی از خارج از دروازه‌های شهر ما را به کوهپایه‌های البرز می‌رساند و دشت پوشیده از گل‌های وحشی با هوای تازه و مطبوعش روح ما را جلا می‌داد. تا آن روز همه عمر من در تهران گذشته بود و فکرش را هم نمی کردم که جایی اینقدر فراخ و آرام در کنار آن وجود داشته باشد. خیشاوندان فراری از گرمای شهر خانه دایی را روی سرشان گذاشته بودند و همه جا پر از بچه بود. بچه های خود دایی هم کم نبودند و دیگر نمی شد مثل همیشه به ما سخت بگیرند. اینجا بود که تا حدی آزادی را تجربه می کردیم و دور از چشم مادرها و پدرها با سرخوشی در کنار هم وقت می گذراندیم. از دل همین سرخوشی ها و گپ و گفت ها شیرازه رابطه های جدی تر ریخته می شد و بعدها کار به ازدواج بین خیشاوندان و پسرخاله ها و دختردائی ها و اینها می رسید. اما برای من اینطوری نبود و هیچ وقت هیچ حسی نسبت به هیچ کدام از این قوم و خیش ها نداشتم. همیشه برایم مثل برادر بودند و اگرچه برخی را کمتر و بیشتر از دیگران دوست می داشتم، اما هیچ وقت چیزی بیش از این برایم نبودند. اما حالا که بزرگتر شده بودیم، کار از بازی ها و سر و کله زدن های کودکانه گذشته بود و برادرهایم با بعضی از پسرهای بزرگتر فامیل گوشه خلوت می کردند و از شعر و فلسفه حرف می زدند. حاضر بودم هر کاری بکنم تا مرا به جمعشان راه بدهند. شبی یکی از برادرانم مجله‌ای را بین جمع آورد و گفت هیچ کدوم این مقاله پرویز رو خوندید؟ یکی گفت آره بی نظیره. پچپچه‌ای به تحسین و تعریف در جمع در گرفت. من پا پیش گذاشتم و مجله را از دست برادرم گرفتم. سرهم کردن شعر کار شاقی نبود و همه کم و بیش آن را انجام می دادیم. اما تا حالا ندیده بودم کسی نوشته ای از خودش را جایی منتشر کند. راست می گفتن. اسم پرویز شاپور پسرخاله مادرم با حروف درشت و سیاه بالای صفحه نوشته شده بود. برادرم گفت مجله رو بده فروغ و تا وقتی بتواند باز به زور آن را از دستم بگیرد هرچه توانستم از مقاله را با شتاب خواندم. گمانم طنز بود ولی آنقدر تعابیر ادبی و اشارات سیاسی درش داشت که خوب نتوانستم موضوعش را بفهمم. سال پیشتر از آن و در سن 14 سالگی مرا از مدرسه برداشته بودند و همان موقع فهمیده بودم که در آن زمان برادرهایم داشتند کتابهایی می‌خواندند که هیچگاه اسمشان به گوشم نخورده بود و زبانهایی را یاد می‌گرفتند که قرار نبود من از آنها سر در بیاورم. با این حال یک حسرت تازه به دلم افتاده بود که نمی‌توانستم به راحتی از آن بگذرم. پرویز توانسته بود نویسنده بشود، نویسنده واقعی. یک آن در سرم قیامت شد. هیچگاه آن لحظه را فراموش نمی کنم. باز خدا را شکر که مرا زود از مدرسه برداشتند، چون خاطره همان سالها که مدرسه می رفتم و کسالت و دلزدگی آن روزها هنوز در خاطرم مانده است. اجازه داشتم هر چقدر که دلم می‌خواهد توی اتاق کتابخانه پدرم در بیرونی خانه بمانم. پرده‌ها همیشه نیمه باز بودند و نوری محو همه جای کتابخانه را پر می‌کرد. کنارهای دیوار را فرش چیده بودند و باقی فضای اتاق را مجلدهای سنگین چرمی کتابهای شعر و تاریخ و فلسفه گرفته بودند که از زمین تا سقف روی هم چیده شده بودند. سرهنگ جمعه ها را خانه می ماند و ما اجازه داشتیم این روز را کنار او در کتابخانه بگذرانیم. آن وقت ها که هنوز من و پوران مدرسه می رفتیم از ما درس های ما را می پرسید. اما وقتی همین کار را با برادرهایم می کرد معمولاً به آنها بیشتر از ما سخت می گرفت. آن زمان ما نسبتاً از سختگیری‌هایش در امان می‌ماندیم و من همان وقت‌ها از این مسئله خوشحال بودم و تازه همان موقع بود که سعی می‌کردم خودم را بین بقیه خواهر و برادرهایم بالاتر بکشم و عزیز کنم. دست به هر کاری می‌زدم تا دل سرهنگ را به دست بیاورم. بعدها از این کارم پشیمان شدم، اما آن وقت‌ها بچه بودم و نمی‌فهمیدم معنی این کارم چیست. اگر هم موفق نمی شدم باز یک راهی برای جلب توجهش پیدا می کردم و خیلی زود فهمیدم بهترین راه چیست. خیلی وقتها سرهنگ برای من شعر می خواند، از شاهنامه یا دیوان حافظ که هر دو قطورترین و بزرگترین کتابهای آن کتابخانه بودند. کم و بیش تمام شعرهای حافظ را از بر می‌خواند و کافی بود چند بیتی از آن بخواند تا دیگر همه پیرایه‌هایش بریزد و بدل به آدمی دیگر شود. دیگر سرهنگ از میان رفته و ما با کسی تنها می‌شدیم که می‌توانستیم به او بگوییم پدر. سیمایش نرم می‌شد و صدایش زنگ محکم خود را از دست می‌داد. آن وقتها که هنوز خیلی کوچک بودم گاهی صدایم میزد تا کتاب را برایش ورق بزنم و در آن لحظات بود که دیگر هیچ ترسی از او نداشتم. کنارش میماندم و نگاهم را به صفحه ها میدوختم و گرمای وجودش را حس میکردم. بوی عطر و بریانتین و سیگار میداد. بیشتر مواقع اشعار را از ته دلش برای من میخواند. چشمهایش را می بست و انگار در بازی واژه ها گم می شد. من هم مثل او چشمهایم را می بستم. یک روز عصر که همه خواب بودند توی کتابخانه خزیدم. یکی از کتابها را برداشتم و روی زمین چهارزانو نشستم و آن را روی پایم باز کردم. جلد کتاب نرم و سرد بود و تا آن را کنار زدم و به صفحه اول رسیدم دنیای کلمات مرا در خود غرق کرد. انگشتانم را روی مسیر حرکت قلم نی خوشنویسی ها می کشیدم و رقص جوهر را روی کاغذ تماشا می کردم. واژه ها از دل این رقص جان می گرفتند و گویی می خواستند از روی کاغذ خود را جدا کنند و به پرواز در بیایند. مادرم این قضیه چیز خواندن مرا هم به حساب شیطنت هایم گذاشت و هر وقت مچم را موقع خواندن می گرفت حسابی از کوره در می رفت. آن وقتها که در کتابخانه بسته بود و دستم به کتابهای آن نمی رسید، باز روزنامه گیرم می آمد که آن را به چنگ بگیرم و به زیر زمین امن خانه بروم و همه آن را یک جا ببلعم. غذایم سرد می شد و مادرم داد می کشید که اگر زود سر سفره نروم چیزی گیرم نمی آید، که نمی رفتم و راضی تر بودم که چیزی گیرم نیاید. تا می دید دارم چیزی می خوانم ازم می پرسید آخه دنبال چی هستی تو؟ تو اون کتابا چی نوشته؟ سرم را بالا می آوردم و خیره نگاهش می کردم. بدبخت، هرچی بیشتر بخونی زبونت درازتر می شه و مرد ازت فرار می کنن و بی شوهر می مونی. بیرو هم نمی گفت، چون همین دلبستگیم به ادبیات و خواندن بود که سرآخر نگذاشت به عرف و روال عادی زندگی تن بدهم و از آن فرار کنم. هرچه بیشتر می خواندم آتشم تیزتر می شد و حالا دلم می خواست کلمات از درون خودم بجوشند. 11 سالم بود که اولین شعرم را نوشتم. آن موقع کاغذ سخت گیر می آمد و به همین خاطر شعرهایم را روی کناره روزنامه های پدرم، پاکت های میوه و سبزی یا حتی توی سرم می نوشتم و نگه می داشتم. شبها موقع خواب و اوائل صبح آنها را برای خودم می خواندم تا اینکه بالاخره در جانم می نشستند و همه اش را از بر می شدم. بعدش بالاخره همه جرأتم را جمع کردم و روزی به سرهنگ گفتم من یه شعر نوشتم. ابروهایش بالا جستند و دمی طولانی در سکوت نگاهم کرد و بالاخره گفت
عجب که شعر نوشتی.
سرم را تکان دادم، انگشت ها را توی هم قلاب کرد، دست به سینه نشست، چشم‌ها را بر هم گذاشت و امر کرد
خب بخون.
صدای نرم خنده‌های شیطنت‌آمیز برادرهایم را شنیدم ولی اهمیتی ندادم و قدمی به جلو گذاشتم. گلویم خشک شده بود و دلهره داشت مرا از پا می‌انداخت ولی بالاخره صدایم را صاف کردم و خواندم. الان هیچ چیز از آن نخستین شعرم را در خاطر ندارم جز اینکه یادم هست غزل بود و آن را از حافظ تقلید کرده بودم. تمام که شد سرهنگ چشمها را باز کرد و با نگاهی طولانی مرا در جا نگه داشت. در نگاهش همه چیز بود و هیچ چیز نبود جز اینکه انگار فقط خودم را می‌بیند. بعد سرش را تکانی داد. جز این هیچ نگفت، اما همین کارش نشانم داد که بالاخره توانستم در دلش نفوذ کنم. سالها بعد از آن به مراسمی بزرگ دعوت شده بودم که قرار بود شعرهایم را برای جمعیتی بخوانم. بختی که کمتر گیر یک شاعر زن می آمد. مرا به جلوی سالونی رساندند و از سکوی بالا رفتم و چشم در چشم 100 نفری دوختم که آن پایین ساکت نشسته و منتظر صدای من بودند. حتی صدای نفس خودم را هم می شنیدم. آن وقتها دیگر شاعر بودم و کلی از کارهایم چاپ شده بود و حتی کتاب به اسم خودم داشتم. ولی با همه این احوال لذتی که آن روز در مقام یک شاعر رسمی بردم ابداً قابل مقایسه با غروری نبود که سرتکان دادن پدرم به من داد. همان روز همه چیز در وجود من کاشته شد. اینکه شاعر باشم، که حرف بزنم، که حرفم را بشنوند. همان آن روز به بعد بود که دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و یک ریز شعر می نوشتم. اگر سرهنگ می دانست که این کارش به چه سرانجامی می رسد و دست آخر چه شرمندگی دامن او و خانوادهش را خواهد گرفت، هیچ وقت آن روز مرا تشویق نمی کرد. ولی از آن به بعد دیگر مجوز این را پیدا کرده بودم که هر چقدر دلم می خواهد شعر بنویسم. اگر می زد و چیزی می نوشتم که به گمان خودم خوب بود، آن را چند بار تمرین می کردم و منتظر وقتی می شدم که باز به حضور سرهنگ شرفیاب شوم و زیر نگاه خیره او آن را بخوانم. آن شب توی دربند یک دفعه دستگیرم شد که چقدر آن دنیای کودکانه‌ای که برای خودم ساخته بودم کوچک بوده. وقتی از دل تاریکی شاخ و برگ درختان به سوی خانه باز می گشتیم، به سرم زد که حالا شاید من مثلا دختر خیلی باهوشی باشم، اما هرچه بشوم باز هم پشت سر این برادرها و پسر عموها و بقیه به چشم نمی آیم و باید هرچه زودتر راهی برای آموزش خودم پیدا کنم، وگرنه از همه این پسرها عقب می افتم. همین شد که از فردایش رفتم توی کوک پرویز. چند سالی از من بزرگتر بود و در دوره‌های خانوادگی و شب‌نشینی‌ها حتی به زور با هم سلام و علیک می‌کردیم. یادم نمی‌آمد که هیچ وقت با هم حرفی زده باشیم. آخرین بار یک سال پیشتر او را دیده بودم یا حتی قبلتر و اصلاً به چشمم هم نیامده بود. نمیشد گفت خوش قیافه است، چون پاهای دراز و صورتی کشیده داشت و چشمهایش هم به فهمی نفهمی غم زده بود. ولی حالا می دیدم که تا من و او مشغول گفتگو می شویم، همه از همه جا گوش تیز می کنند تا صدای آرام او را بشنوند. رفتار مؤدب و آرام او به گونه ای بود که در عین نرمی و دلپذیری همیشه آدم ها را در فاصله ای مناسب نگه می داشت و نمی گذاشت از حد رسمی با او خودمانی تر شوند. دیده بودم که گاهی تنهایی به راه می زند و مدت های طولانی به پیاده روی می گذراند، ولی نمی شد جلوی چشم همه دنبالش بروم و با او هم قدم بشوم. از این گذشته، هرچه بیشتر توی نخ او می رفتم، وقتی با هم روبرو می شدیم، بیشتر حالت دست پاچگی و دلهوره به من دست می داد. بالاخره روز آخر تعطیلات فرصتش پیش آمد و ما در یک پیاده روی در دامنه توچال به هم برخوردیم. من و خواهرم تازه به راه زده بودیم و او داشت تنهایی از راه قله بر می گشت. همیشه پیراهن سفید راه راه می پوشید و شلوارهای تیره و حالا هم لباسش همان بود، با این فرق که پاچه های شلوارش را تا زانو بالا زده و دکمه های پیراهنش را باز گذاشته و سینه اش اوریان مانده بود. گمانم سر راه تنی هم به آب زده بود. در تمام مدتی که توی این تعطیلات با هم گذرانده بودیم، شاید حتی به طرف من نگاه هم نینداخته بود و همیشه فقط از کنار هم گذشته بودیم و حالا آنجا ایستاده و باز نگاهش به کوهی در دور دست بود. چطور باید توجهش را جلب می کردم؟ این طوری بود که دست به کار شدم. خوب که نزدیک شدیم، مثلا سکندری خوردم و باز خودم را نگه داشتم و دستم را به او گرفتم و قد راست کردم و اینطوری بازوهایمان به هم سایید و نگاهش را دزدیدم. می دانستم پوران بعدن برایم دست می گیرد و کلی به هم می خندد، ولی مهم نبود، کارم را کرده بودم. جواب هم داد. پرویز به تماس دست‌هایمان سرش را بالا آورد و پلکی زد و بعد کمی دست پاچه شد، اما خودش را جمع و جور کرد و صاف توی صورتم نگاه کرد و لبخند زد. چیز زیادی هم نبود، یک لبخند ساده خشک و خالی کوچک، و همه دنیا در همان یک لبخند بود که با خود همه چیز داشت. آن روزها رفتند، آن روزهای خیرگی در رازهای جسم، آن روزهای آشنایی‌های محتاطانه با زیبایی رگ‌های آبی رنگ،
دستی که با یک گل از پشت دیواری صدا می زد یک دست دیگر را، و لکه های کوچک جوهر بر این دست مشوش، مضطرب، ترسان و عشق، و عشق که در سلامی شرماگین خیشتن را بازگو می کرد. در ظهرهای گرم دودالود ما عشقمان را در غبار کوچه می خواندیم. ما با زبان ساده گلهای قاصد آشنا بودیم. ما قلب هامان را به باغ مهربانی های معصومانه می بردیم و به درختان قرض می دادیم.
از تعطیلات که برگشتیم همه فهمیده بودن که بیماری تازه‌ای به جانم افتاده. این مرض رو پیدا کرده بودم که یک سر خودم را توی آینه مادرم ورانداز کنم. بی حیا. مادرم هر وقت مچم را وقت نگاه کردن توی آینه می گرفت، اینطوری سر کوفتم می زد. نکبتی. و همین شد که یاد گرفتم بی سر و صدا و سریع کارم را بکنم. توی دستشویی می رفتم و در را از پشت می بستم و با چشم دریده به خودم نگاه می کردم. دست و پاهایم خیلی لاغر و استخوانی بودند. از همه بدتر سینه‌ام هنوز تخت تخت بود. هرچند که برای چاق شدن تلاش می‌کردم بی‌فایده بود. آن همه که لیوان پشت لیوان شیر چرب سر می‌کشیدم انگار هیچ تأثیری نداشت و به یک نگاه توی آینه می‌فهمیدم که همان دخترک سینه تخت لاغر مردنی همیشگی هستم. همین شد که همه امیدم را به صورتم دادم. پوستم بدک نبود و به همین خاطر گاهی آدم‌ها می‌گفتن خوش قیافم. موهایم را از توی صورتم جمع می کردم و یک نگاه دقیق به خودم می انداختم. لبهایم کامل به مادرم رفته بود، اما چشمها و فک چارگوشم را از پدرم داشتم. تازه ابروهایم هم که در میانه به هم می پیوستند جلوه‌ای باستانی و قدیمی به صورتم می دادند، ولی چه فایده؟ به ابروهای دخترها تا شب عروسیشان نمی شد دست زد و کافی بود از این قانون تخطی کنی. چنان بلایی به سرت می آمد که حتی من هم حوصله خطر کردنش را نداشتم. این بود که آه می کشیدم و از آینه رو می گرداندم. بعد خودم چانه‌ام را می گرفتم و بالا می آوردم و با نگاهی عمیق در خودم می نگریستم. بعد با همان لبهای بسته به خودم لبخند می زدم و بعدتر لبها را به خنده باز می کردم و چانه را رها می کردم. بدکی هم نبودم. این از سرم می گذشت و آن وقت بود که دستم به یکی از شیشه های عطر می رفت و نمی از آن را به مچهایم می مالیدم. دست آخر لبهایم را با یکی از ماتیک های سرخ مادرم قرمز می کردم، ولی همیشه یادم می ماند که موقع بیرون رفتن دهانم را با پشت دست هایم تمیز کنم، محکم و سخت بمالم و با خیال آسوده بیرون بروم. اوایل آبان بود و دو ماهی از پایان تعطیلات مادر در بند می گذشت که من دوباره پرویز را دیدم. ژاله، یکی از دختر خاله ها، تازه عروس شده بود و من و خواهرم خودمان را به راه انداخته بودیم و با مادرم به مهمانی پاگوشایش می رفتیم. در دلم خدا خدا می کردم که پرویز را ببینم و به همین خاطر لباس فیروزه‌ای قشنگی تنم کرده بودم که دامن آبی آسمانی بلندی داشت و صندل‌هایی را هم که روی موچش روبان بسته می شد به پایم کشیده بودم و دیگر منتظر بودم. آنجا بود، وسط یک دست از مردهای فامیل. دورتر از جمع عروسی با هم ایستاده بودند و بلند حرف می زدند. کت و شلوار خاکستری جناقی به تنش و پاپیونی روی آن زده بود که کمی شل و ول می نمود. نگاهی به سمت من انداخت و باز همان لبخند و همان صورتی که در دربند نشانم داده بود پهنای چهرهش را پر کرد. آن شب وسط پسرخاله ها و دخترخاله ها خودم را قاطی کار پذیرایی و چای دادن به مهمان ها کردم. چیزی که از من سابقه نداشت. سینی را از دست پوران قاپیدم و به نگاه متعجبش محل ندادم و پا به سالن گذاشتم. اول به بزرگترها رسیدم و مردهای ریش سفید فامیل که بالا دست نشسته بودن و بعدتر همانطور آمدم تا رسیدم به پرویز و آنجا پا سست کردم. کمی به جلو خم شدم و سینی را پایین آوردم. تا دستش را آورد پایین که استکان را بگیرد بهش لبخند زدم. برای این لبخند از مدت‌ها پیش توی آینه تمرین کرده بودم و می‌دانستم باید فقط یک طرف صورتم را عقب بکشم تا آن چال روی گونه‌ام بهتر از کار در بیاید و بعد یک دم خیلی کوتاه چشم‌هایم را به هم بزنم تا برق بیفتند. کلکم گرفت. تمام آن مدت که سینی را گردانده بودم از نگرانی دل توی دلم نبود. با این حال خودم را به آب و آتش زده بودم تا حواسش را به خودم پرت کنم. پرویز چنان به هم ریخت که با دستش زد و فنجان را برگرداند و چای را توی سینی ریخت. به منومه نفتاد و عذر خواست و من هم باز لبخندی تحویلش دادم. خواست دوباره چای بردارد و حالا دستایش می لرزیدند و دیگر دست پاچگی از همه جایش فوران می کرد و همه اینها به چشم من نشانه های خوشی بودند. رفتم و آن طرف مجلس نشستم و یک فنجان چای برداشتم و حب قندی به دهان گذاشتم و شیرینی داغ چای را با لذت توی سینه فرو دادم. خانم شاپور، مادر پرویز، آن طرف نشسته بود. دماغ نکتیز و چهرهی دراز داشت و برخلاف بیشتر زنهای توی مجلس چار قدی دور سرش بسته و محکم زیر چانهش گره زده بود که به او ظاهری معتقد و خدا ترس می داد. الان هم که راست به من زل زده بود و هیچ چیز در چهرهش معلوم نبود. چای را به لب برد و آن را با سر و صدا هورت کشید که یک خوردم و یک دم خیال کردم همه ی اتاق ساکت شده، که اینطوری نبود، اما در همان لحظه همه چیز برای من متوقف شده بود. دوباره به پرویز نگاه کردم که چشمهایش را از من گرفت و به قالی انداخت. یادم آمد در دربند که بودیم خیلی از دخترهای فامیل، حتی آنها که از بقیه زیباتر بودند، همیشه بالبال می زدند تا یک جوری توجه پرویز را به خودشان جلب کنند. همیشه از خودم میپرسیدم چرا تا به حال یکی از آنها را انتخاب نکرده. او حالا 26 سال داشت. سنی که اگر دختر می بود ترشیده محسوب می شد. البته که حساب مردها فرق می کرد. کافی بود از برابر گزینه های انتخابی مادرش تفره برود. آن وقت می توانست هر چقدر دلش می خواهد عذب بماند. ته چایم را خوردم و باز یک تلاشی کردم تا نگاه پرویز را از آن طرف مجلس به خودم جلب کنم. اما دیگر فایده نداشت. مادر همان نزدیکی نشسته بود و او هم در حضور مادر توی خودش رفته و خجالتی شده بود و دیگر کاری نمی کرد. برایم راهی جز رفتن به باغ نمانده بود. آنجا روی حوض را تخته انداخته و گرامافونی هم گذاشته بودند و نور چراغ‌های الکتریکی لابلای شاخه‌ها را پر کرده بود. همه مشغول رقص و پایکوبی بودند و من و خواهرم هم اجازه داشتیم بین این جوانهایی که بیشترشان مدرسه نظام می رفتند برویم و با آنها برقصیم، چون برادرهایم در این جمع حضور داشتند و مواظبمان بودند. افسرهای جوان برای من کمترین جذابیتی نداشتند. همینطور جوانهای دیگر. ولی من همه رقصها را دست کم اندکی بلد بودم و هیچ فرصتی را برای تمرین کردن و رقاصی از دست نمی دادم. در باغ چرخی زدم و خواهرم را پیدا کردم و دستش را گرفتم و با هم رقصیدیم. اولش فوکس تروت، بعدش رامبا، بعد والز و نوبتی یکدیگر را هدایت می کردیم و بازیمان می گرفت و پای هم را لگد می کردیم و آخرش کار به خنده و بازی می کشید. پوران گفت یکی دندونش پیشت گیر کرده و نیشگونی از دستم گرفت. به رد نگاهش نگاه کردم و دیدم پرویز آن سوی باغ تنها ایستاده که تا نگاهم به نگاهش برخورد دستم را یک سر برایش تکان دادم و او هم زودی به سوی دیگری نگاه کرد. خجولی و شرمش آزارم می داد ولی باز دست کم انقدری را داشت که دنبالم آمده و مرا توی باغ پیدا کرده بود. به پوران گفتم بس ببینم. فروغ نکنی یا؟ پیش از اینکه پوران چیز دیگری بگوید، خودم را به پرویز رسانده بودم. خیلی مؤدب و متین جلویش ایستادم و گفتم: چرا با بقیه نیستی؟ مگه بهت خوش نمیگذره؟ از اینکه یک دفعه اینجوری با او حرف زده بودم یکی خورده بود. اول گفت: چرا؟ بعد گفت: خوش که میگذره، گمونم. سکوتی بین من افتاد و باز مثل همیشه من وظیفه پر کردن این سکوت را بر دوشم احساس کردم و مثل همیشه با کلمات از داستایفسکی خوشت میاد؟ و این اولین چیزی بود که به مغزم رسید. این لحظه را بارها مجسم کرده بودم، اما در تمام آن حالات کمتر حرف می زدم و حالا حس می کردم گونه هایم گل می اندازند. پرسید: داستایفسکی؟ سر تکان دادم. معلومه که ازش خوشم میاد. روس‌ها استاد ساخت دارن. با این حال من شخصا شعر رو به رمان ترجیح میدم. پرسیدم: حافظ چی؟ میخونی؟
البته. حافظ به نظر من...
حرفش رو بریدم. من حافظ رو میپرستم. خیلی از شعراشو حفظم.
حفظی؟
حالا رنگ شرم از صدایش رفته و راحت تر حرف می زد و دوست داشت به این بحث ادامه بدهد.
حافظ شگفت انگیزه. از معدود شعرای کهن ادبیات ایرانیه که همیشه میشه شعراشو خوند.
و گمانم برقی از حیرت را در چهرم دید که حرفش را همانطور ادامه داد.
ببینم، تو شعر نو هم میخونی؟ نیما، شاملو؟
یک ضرب گفتم: معلومه که شعر نو هم میخونم، پس چی؟ و دروغ میگفتم و بختم زد که مادرم همان لحظه از دور صدایم زد، وگرنه چنان مچی از من میگرفت که آبرو برایم نمیماند. از خدا خواسته گفتم: باید برم. و حتی نماندم که خداحافظیش را بشنوم. به راه پله ها پیچیدم و در کنار پوران و یک مشت دختر دیگر از روی شانه ام سنگینی نگاه پرویز را دیدم که چندین گام پشت سرم ایستاده و مستقیم به من نگاه می کند و بالا رفتنم را از پله ها می بیند. خوشحال بودم از اینکه نفهمیده سر شعر نو به او دروغ گفتم. اما ناگاه این فکر هم در همه جانم پیچید که اگر همین الان به خواستم نرسم دیگر هیچ فرصتی نخواهم داشت. از راه پله پایین جستم و در آنی کوتاه زمزمه کردم: برام نامه بده. و پیش از اینکه باز چیزی از شعر نو یا هر چیز دیگری بپرسد توی راه پله ها گم شدم. حرفی بود که به پرویز گفته بودم، با اینکه می‌دانستم چون این حرفی چه پیشنهاد ناهنجاری می‌تواند تلقی شود و تا چه حد از گفتنش پشیمان خواهم شد. البته او پیشتر به خانه ما در امیریه آمده بود، اما این ماجرا به سالها قبل برمی‌گشت. حتی اگر می‌توانست نشانی ما را بدون دردسر پیدا کند، نامه‌هایش قطعاً پیش از رسیدن به دست من به دست دیگران می‌افتاد و دیگر نامه بی نامه. آن وقت دیگر غیر ممکن بود که بتوانم او را جایی ببینم. از وقتی مرا از مدرسه برداشته بودند، کمتر شده بود از خانه بیرون بروم و تازه آن چند بار هم با مادرم بود. ولی خیلی زود راهش را پیدا کردیم. پرویز برادر کوچکم فریدون را یک بار توی کوچه گیر آورده و با اندکی پول خورد سرش را شیره مالیده و راضی کرده بود که نامه های من را برساند. در اولی نامه نوشته بود: من جمعه بعد ساعت 16 توی کوچه منتظرت هستم. اگر توانستی بیا تا همدیگر را ببینیم. نامه امضا نداشت ولی دستخط نشان می‌داد که این کار همان آدم دست و پا چلفتی است که آن شب نتوانسته بود چای از توی سینی بردارد.
تمام طول آن شب و فردایش نامه را بارها برای خودم خواندم. انگار معمایی بود که با مرورش میخواستم به کنه و مغز معنی آن برسم. حالا مشکل این بود که چطور از خانه بیرون بزنم که سر قرار برسم. راهش را زود پیدا کردم، ولی بدون کمک پوران نمیشد. به او گفتم ببین، صبر میکنیم تا ظهر که همه میخوابن، میریم رو پشت بوم و من جست میزنم تو کوچه و تو کشیک میدی، هر صدایی به گوشت خورد یا دیدی کسی میاد یه ریک تو کوچه میندازی و منم زودی برمیگردم. فروغ، من نمیتونم، آخه نمیتونم. دستایش رو توی چنگ گرفتم. همین یه بار پوران، قول میدم همین یه بار. باشه. آنقدر التماسش کردم که بالاخره راضی شد. جمعه که رسید و همه برای خواب ظهر به زیر زمین خانه رفتند، از بام به کوچه سریدم و پوران با یک مشت ریگ هوشیار و آماده بالای بام به نگهبانی ایستاد. پرویز سر کوچه ایستاده بود و شاخ گل صورتی به دست داشت. مرا که دید اول از همه پرسید چطوری اومدی؟ با سرم به بالای بام اشاره کردم. خواهرم مواظبه. چشمهایش دمی بالای سرم رو نگاه کردند و باز روی من افتادند. به کسی نگه؟ نه، خیالت راحت. انگار همین حرف خاطرش رو آسوده کرد. یک بار دیگر نگاهی به بالای بام انداخت و گل را به سویم دراز کرد که گرفتم. از چند خانه آن طرفتر صدای رادیو بلند شد. دلکش بود که من صدایش رو خیلی دوست داشتم. صدای قوی و گیرایش از لای پنجره ای توی کوچه ریخت و همه محله را با نوای موسیقی ایرانی انباشت. پرویز دست توی جیب بغلش کرد و هدیه دیگری را درآورد. یک تخت شکلات آمریکایی بود و یک پاکت کوچک. نیشم باز شد. دلواپس و نگران دور و برش رو نگاهی کرد و بعد گامی جلو آمد و بوسه کوچکی از گونه‌ام برداشت. بعد بی هیچ حرفی پاکت رو توی دستم گذاشت و به کوچه پیچید. نامه را توی یقه‌ام انداختم و سراسیمه به خانه برگشتم. در خرپشته را که بستم چهارزانو نشستم و نامه را از توی گریبانم بیرون کشیدم. دم تنم پاکت را نرم کرده بود. بالای پاکت رو با انگشتم پاره کردم و دو ورق کاغذ کاهی از توی آن بیرون کشیدم. ورق اول خود نامه بود. از آن نامه های سوزناک معصومانه پر از ابراز عشق و توصیف زیبایی های من و از این چیزها که نوجوان ها می نویسند. این که چقدر آن روز در دربند زیبا بودم و این که چقدر بعد از آن همش به یادم بوده، چقدر آرزو داشته یک بار یک جا با هم تنها باشیم. نامه را تا کردم و به دقت سراندم همان جای اولش توی پاکت و زیر پیراهنم و بعد ورق دوم را باز کردم که انگار پرویز روی آن چیزی مثل شعر را از جایی رو نویسی کرده بود. چیز غریبی بود که تا آن موقع مثلش را نخوانده بودم. اولش اصلا شبیه شعر نبود. ته هر بندی را انگار شکسته بودند و لحن نوشتش مثل نوشته های معمولی بود. وزن و قافیه هم نداشت. بی اختیار چند بار خواندمش. از شعر که فارغ شدم دوباره دست گذاشتم به خواندن نامه پرویز. دو بار، چهار بار، نمیدانم چند بار خواندم و از برش کردم و بعد هر دو کاغذ را تمیز روی هم گذاشتم و در پاکت جا دادم و زیر لحافم قایم کردم. آن شب را با همان آهنگ دلکش در سر و بر لبم خوابیدم. تا سالها بعد کافی بود صدای دلکش از جایی بلند شود و یک دفعه مرا به خاطرات همان کوچه ها و روزهایی پرتاب کند که تنم به هوای اشتیاقی کودکانه می شکفت و آن همه شوق و تمنا در سرم تنها با نام عشق معنا می یافت. در همان روزگار بود که برادرهایم را برای ادامه تحصیل به اروپا فرستاده بودند. من و پوران دبیرستان را رفته بودیم، اما فقط گذاشته بودند تا کلاس نهم درس بخوانیم. از طرفی کسی از ما توقع هم نداشت که دنبال شغلی باشیم. در آن زمان مشاغل اندکی برای زنها وجود داشت و ما باید یا پرستار می شدیم یا معلم و یا منشی، که البته مشغول شدن ما به هر کدام از این حرفه ها در حکم سرشکستگی بزرگی برای خانواده بود. مادرمان وقتی از این موضوع حرف می زد لحنش عمیق و ترسناک می شد. فقط زنای عاجز و بینوا بیرون از خونه کار می کنن. و این؟ یعنی آن طبقه از زنها که شامل بیوه ها، زنهای زشت و زنهایی می شد که کارشان آنقدر به گناه آلوده بود که حتی نمی شد اسمشان را به صدای بلند بر زبان بیاوری. همه اینها باعث شده بود که دیگر کار چندانی برای من نماند. مدتی را کلاس نقاشی می رفتم. نوکرمان مثل همان دوران دبستان هر روز مرا می برد و می رساند و جلوی در می نشست تا کلاس تمام شود و مرا برگرداند. مربی نقاشی جمشید نامی بود که یک سالی در فرانسه نقاشی خوانده و دیگر لهجهش برگشته بود و هر روز صبح اینطوری به ما صبح بخیر می گفت: بونژور مادمازل. و دیگر از زبانش نمی افتاد که چقدر در فرانسه چنین و چنان بوده و فارسیش را بی مناسبت و با مناسبت با فرانسه قاطی می کرد. و از آن طرف شاگردها که همه یک مش دختر ظریف اتو کشیده ملوس بودند که دامنهای کوتاه و کفشهای پاشنه بلند پا می کردند و بی اجازه موسی و جمشید آب نمی خوردند و روی بوم خط هم نمی کشیدند. من به هیچ کدامشان کار نداشتم. در کلاس شلوار پایم می کردم و کمرش را با روسری محکم می کردم. موهایم را بالای سرم جمع می کردم و دیگر غرق کارم می شدم. نقاشی هم مثل شعر چیزی بود که مرا از قید مکان و زمان آزاد می کرد. ساعتها همانجا می ماندم و رنگ می ساختم و با بوم خلوت می کردم. هیچ چیز هم برایم مهم نبود. فقط برای دل خودم نقاشی می کردم. آبی ها و قرمز ها دنیای شلوغ بوم مرا بر می داشتند و انقدر به این کار ادامه می دادم که دست هایم از کار بیفتند. به هفته نکشیده رنگ تمام روپوش کارم را پوشانده بود. از بین همه ی روش ها فقط تن به آنهایی می دادم که دلم می خواست. باقی شیوه ها را به راحتی نادیده می گرفتم. هرچه موسی و جمشید اصرار می کرد که مثلا یک خط اینجا بکشم یا یک چیزی آنجا اضافه کنم، خیلی ساده دست به سینه می شدم و سرپیچی می کردم. دماغش را بالا می گرفت و مرا به باقی بچه های کلاس نشان می داد و می گفت: بی قاعده، بی نظم. همین ها شد که بالاخره یک روز بوم خودم را از سر سپایه برداشتم، زیر بغلم گرفتم و جلوی چشم همه از کلاس بیرون زدم و دیگر برنگشتم. از هر جا که پولی به دستم می افتاد آن را خرج کتاب می کردم و بیشتر کتاب های شعرای قدیم را می خریدم. البته گاهی رمان های اروپایی قرن 19 هم که برادرهایم و رفقای همکلاسیشان می خواندن هم به دستم می افتاد. پوران هم مثل من عاشق خواندن بود و یک دوره هر دو پول های من را روی هم می گذاشتیم و کتاب می خریدیم. این عادت تا مدتی برقرار بود تا اینکه بالاخره او از خود رأی من در انتخاب کتاب‌ها و اینکه همیشه دلم می‌خواست کتاب‌ها را اول خودم بخوانم به سطوح آمد. دوباره خودم ماندم و خودم و آن نسخه‌های دست چندم کتاب‌های کهنه که با بدبختی فریدون را راضی می‌کردم از کتاب فروشی نزدیک مدرسه‌اش برایم کرایه کند. ورق‌ها معمولاً از هم پاشیده و شیرازه‌ها از هم گسیخته بودند. با این حال دیوانوار و سیری ناپذیر همه را می‌خواندم. یادم هست یک شب نسخه خرد و خراب از جنایت و مکافات دستم افتاد که یک ضرب آن را توی یک روز و نصفی خواندم و بی معطلی برای بار دوم خواندنش را از سر گرفتم. عشق دومم در این روزگار سینما بود. ماهی یک بار فریدون را دنبال ما می انداختند تا من و پوران را به خیابان لاله‌زار ببرد. آنجا جلوی یک سینما می ایستادیم و آبالبالو می خوردیم و هر کدام یک پاکت تخمه می خریدیم. در سالن وسط جلوترین ردیف می نشستیم و خوراکی‌ها را روی پایمان می گذاشتیم. فیلم‌ها معمولاً آمریکایی بودند، بیشتر وسترن و گاهی هم موزیکال.
فیلم ها دوبله و صداهایشان گوش خراش بودند، اما هیچ کدام اینها ما را آزار نمی داد. در خنک‌های تاریک سالن سینما من و پوران با نیش باز و آه‌هایی که هر از گاهی از سینمان کنده می‌شد توی صندلی‌هایمان غرق می‌شدیم. همه ی حواسمان به لباس و اطوار و بزک دختران بازیگر می‌رفت. بچه که بودیم آمریکا برایمان ینگ دنیا بود و آنقدر دور که حتی در مخیلمان نمی‌گنجید که کجاست. ولی حالا آمریکا برای ما معنای دیگر یافته بود. آمریکا معنایش مساوی هالیوود و دخترهای بازیگر قشنگی بود که در فیلم‌های خیابان لاله‌زار می‌دیدیم. من آنها را تماشا می‌کردم و دلم همان را می‌خواست که آنها داشتند. زیبایی، فریبندگی، قدرت، و دلم می‌خواست من هم به همان چیزها که آنها می‌رسیدند دست پیدا کنم. به خانه که می رسیدم باز خودم را در آینه مادر ورانداز می کردم. به خودم گفته بودم به همین زودی ها خیلی زود دستی توی ابروهایم می برم و کمان نازکی از آنها بالای چشمهایم می کشم. چنان لبخندی بزنم که از لبخند ایوا گاردنر سر باشد و مثل ویویان لی به همان قشنگی و ملاحت به همه جا نگاه خواهم انداخت. هر جا دلم بخواهد می روم و هر چه دلم بخواهد می نویسم. حالا این نقشه ها آنقدر هم از دل خودم در نیامده بود. باشد، هر چه بود در دل تنگ آن چهار دیواری دنیای من دست کم تنها چیزی بود که به دستم می آمد. دلم می خواست همسرم را خودم انتخاب کنم و بالاخره از خانه سرهنگ بگریزم.